أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 130. فاصبر على ما يقولون، ای پیامبر صبر کن بر این گفتارهای زشتی که اینها میگن، تو را اذیت میکنن. 19 بار خداوند به پیغمبرش امر به صبر کرده در قرآن، به عدد بسم الله الرحمن الرحیم که 19 حرفه، 19 بار فاصبر داره. البته بعضی معتقدند که از باب ایاک اعنی و اسمعی یا جاره است، اما خب حالا از این باب هم باشه آخرش هست، خطاب پیغمبره. و سبح به حمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، در دو زمان خدا رو تسبیح بکن، یکی قبل از طلوع شمس، یکی هم قبل از غروب. یه رو 20 دقیقه به طلوع و یه رو به غروب خدا رو تسبیح بکن. مواقع دیگر هم باید تسبیح بگیم، اما این تسبیح در این دو زمان تأکید بیشتری شده. دلیلش هم روایت میگه که در این دو زمان شیطان همه فرزندانشو بسیج میکنه برای فریب دادن بنی آدم. میگه بدوید بدوید، همه رو میخوان فریب بدید. لذا یکی قبل از طلوع، یکی قبل از غروب بیشتر انسان باید وصل به خدا بشه. و اون جمله امام صادق علیه السلام رو یادمون نره که فرمودن یجب علی کل مؤمن و مؤمنه ان یقول 10 مرات قبل طلوع الشمس و قبل غروبها. حضرت فرمودن واجب است. حالا ما حمله بر استحباب مؤکد میکنیم، اما تو مفاتی هم اومده، تو همون تعقیبات هر روز اونجا هم گفتن واجب است. این حدیث رو ترجمه کردن، واجب است 10 بار بگوید لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملک و له الحمد، یحیی و یمیت، و هو حی لا یموت و بیده الخیر، و هو علا کل شیء قدیر. خب تو این لحظه ها بیشتر چون در معرض سقوط هست، من مثال میزنم، جاهایی که تو جاده حادثه خیزه اومدن تابلوی هشداردهنده گذاشتن، یه مقدار تابلو میذارن، یه مقدار میخ میذارن کف جاده و و کارهای دیگه میکنن که چون میدن اینجا خیلی تصادف شد. ما تو 24 ساعت این دو جا بیشتر آلوده به معصیت میشه. یعنی شیطان بالاخره بچه هاشو بسیج میکنه برای فریفتن. اینو دقت بکنید. و من آناء اللیل، همچنین از لحظه های شب. از اینجا تبعیض، لذا میگیم بعضی از لحظه های لیل رو هم تسبیح خدا بگو. و مفهومش این میشه که همش نخواب شب تا صبح. یه بخشیشو تسبیح بگو، و من آناء اللیل فسبح، و اطراف النهار، اطراف نهار هم در روز باز تسبیح خدا رو بگو، غیر از اون دو حال قبل طلوع شمس و غروب در اطراف روز هم بگو. لعلک تروا، شاید به مقام رضایت برسی. وقتی تسبیح خدا رو میگی رضایت الهی رو برای خودت جلب میکنی. من چند تا نکته رو در این آیه عرض بکنم، حالا غیر از این نکات تفسیری که داره، اما یه نکته اینه که زمان دخالت داره در حالا چه تقرب انسان چه تبعد. تقربش مثل شب قدر و شب نیمه شعبان و عرفه و این چیز، زمان مؤثره، شب جمعه مؤثره، ولیکن تبعدش هم اینه. در این دو زمان قبل از طلوع شمس و قبل از غروب انسان تو معرض سقوط بیشتر قرار میگیره، میفته پایین، بیشتر باید مواظب باشیم. این یه نکته هست. نکته دیگر این لعلکه برای چی گفت؟ اینو بارها عرض کردم، حالا اینجا هم یک میگه این کارا بکن، شاید. چرا نمیگه قطعا راضی میشی؟ این به خاطر این که بعضی این کار را میکنن اما مانع دارند. لذا این کارهایی که گفته شد، تسبیح رو مثلا اینجا گفت، علت تامه نیست، مقتضیه، و مقتضی باید وجود پیدا کنه، مانع باید مفقود باشه، میشه علت تامه. دکتر میگه این قرص رو بخوری، مقتضیست برای سلامتی شما، اما علت تامه نیست. چون علت تامه نیست میگه بخوری شاید خوب بشی. چرا گفت شاید؟ میگه دارو نیست. چرا؟ مگه خواص نداره؟ چرا داره. اما این که میگه شاید هم میخواد بگه این مقتضیه، شما قرص رو میخورید مقتضی هست برای سلامتی، اما یخ مانع نیست. خب اگه مانع مفقود باشد علت میشه علت تامه، خوب میشه. اما اگه مانع داشتید، مثلا یه غذای نامناسب میخورید، اثر قرص رو خونسا میکنید، چیز به میره. این همونه که پس دکتر درست میگه، میگه شاید خوب میشه. حالا ما تو کارای دینیمون گاو نومن شیرگاهی هست، کارو خوب میکنی و روایت میگه که میان با همسرمون یه دعوا میکنی، روایت میگه تمام این کار خوبی که از بین رفت، یه دعوا، یه غضب. تو اصول کافی است روایتش، غضب میگه عملو حبط میکنه. وقت ما اینا حواسمون نیست، میام کار خوب و فقط حواسمون جمعه احیا بگیریم، یه چله وای داریم، اما نمیدونیم که این چله رو گاهی خرابش کردیم. مورچه گاهی تا 40 بار میرد بالا، اما هر بار هم میره بالا تاپ میفته پایین. حالا چقدر رفت بالا؟ هیچ. دلیلش اینه که حبط کرد اثر کار خودشو، هرچی رفت بالا افتاد پایین. گر نباشد موش در انبار ما، گندم انبان 40 ساله کجاست؟ اولی جان دفع شر موش کن، وانگهی در جمع گندم کوش کن. شو که میخوای 40 سال عبادت بکنی، ها اول میگه سوراخارا بگیر. شما که میخوای پول بذاری تو جیبت، اول تجویه ده سوراخشو بگیر، بعد پول بذار توش. ولی هرچی پول میذاری زمان میریزه. بعد هم میگه 40 روز است من دارم هر روز دعای عهد میخونم. خب چیکار کردی؟ دنبالش هم یه عصبانی شد، کار خراب شد. دنبالش یه کار شهوت انگیز کرد، کار خراب شد. یه تکبر. پناه به خدا میبریم، حواس همون نیستا، اما این روایت ها رو که ما میخونیم بالاخره ما رو بیدارمون میکنه. از ما انتظار بیشتر هست. بیرون اونایی که اهل این چیزا نیستن از این چیزا خیلی دارن، اما باید خیلی حواسم جمع باشه که یار توی تکبر کوچیکا که سلام نمی کنیم به کسی، حواسمون هم نیست، خودمون رو بالاتر داریم میدونیم. فرمود یه ذره تکبر مانع دخول بهشت، نه خیلی هم یه ذره. این دار من خیلی پناه میبرم به خدا. هیچی دیگه انگام است که برامون نمیمونه. هر کدوم از اینایی که میبینیم، امام صادق علیه السلام فرمودن اگه مردم میدیدن اعمال مردوده از آسمان را که گر رو داره بر میگه، این گر رو گرش من میگم تو روایت نیست، هرچی عمل میفرستیم بالا هم تو داره بر میگرد و تو سر خودمون میخوره. هر آینه مردم میگفتن که خدا هیچ عملی از ما قبول نکرده است. این روایت رو ببینیم. مرمه پدر ما میگفتن کسی نمازشو که میخون السلام علیکم که میگفت فوری میرفت اون ور مینشست یه چند بیت اون ورتر، جاشو فوری عوض میکرد. بهش گفتن چرا جاده عوض میکنه؟ گفت من میدونم ثواب این نماز است، تاقه اینجا بالاتر نمیره، از زود جامعه عوض کنم چون میترسم برگرده تو سرم بخوره. میرم اون وقت اگه برگرد بخوره تو زمین تو سرم نخوره. هر دو رقم هست، یه رقمش همون قذبش که گفتم عمل خوب انجام دادی، حتی با زینتش به تعبیر شما که گفتید، یعنی اون وقت که احیا رفتیم با روزه و با گریه و با همه چی همه کامل انجام دادیم، اما بعد که اومدیم تو خونه داد زدیم، قضیه حبت عمل همینه دیگه. که چند تا آیه داریم، 4-5 آیه داریم در قرآن که میگه اعمال حبت میشه، یه مرتبه پف میشه تو هوا نابود میشه. یه سریش اینه، اما یه سریش هم هین عمل مواظبت نمی کنی. مثلا در هین عمل که دارم انجام دم تکبرم دارم، در هین عمل مثلا دارم ریا میکنم، دارم در هین عمل اذیت میکنم، در هین عمل ترک واجب بزرگتر میکنم و و چه. اینطوری هم هست که یکی از جاش ولایت است، در هین عمل ولایت ندارم. اینو روایت داره اهل تسنن هم نقل میکنن که کسی ولایت رو قبول نکرد اعمالش قبول نیست. حتی روایتش اهل تسنن میگن 1000 سال اگه کسی عبادت انجام داد بدون ولایت، این اسلام رو که همش تو سر خودش میخوره قبول نمیشه. حالا این ولایت ندارد، اینم زینت، اسمش رو نگذارید، اینا رکنه، یه چیز خیلی درشتیه که از حین عمل توجه نداره که شرط عمل ولایته. میگه قبول میخوای بشه ولایت با داشته باشه، وقت اینا رو ما دقت نمی کنه. توبه دیگه نمیدونه، حرفی نزده تو روایت، اما با کریمان کارها دشوار نیست، از دست خدا هر کاری برمیاد، ممکنه یک کسی توبه کنه دوره برگرد. من جرأت ندارم اینو بگم، اما اون که جرأت داشتم روایتم داریم اینه که مواظب باشید، همچی خاطر آسوده نباشید. در این عمل باید خیلی مواظب باشیم، بعد از عملم خیلی باید مواظب باشیم. همچنین یکی از نکاتی که اینجا بود، تسبیح مقدم بر تحمید. آیه رو دقت کنید، سبح به حمد ربک. تو تسبیحات اربعه هم میگیم سبحان الله والحمدلله، تسبیح مقدمه بر حمد. و این یه نکته ایست که در علم عرفان ازش یاد میکنن و اونجا نکاتی رو میگن تو علم عرفان اصطلاح دارد، اصطلاح عرفانیش تخلیه و تحلیه و تجلیه، یه جور نوشته میشه اما نقطش بالا پای میشه. میگه اول تخلیه بکن، یعنی خودتو از اغیار، از غیر خدا خالی بکن، فقط خدا تو دلت باشه، میشه تخلیه. وقتی تخلیه کردی تحلیه میشه. تحلیه یعنی بدون نقطه، این نقطه یه سیاه گناه که میره صاف میشه، خدایی میشه. تحلیه یعنی زیور کردن، آراستن، معنی متعدی سنن لازمه، معنی آراست شدن نیست، زیور پیدا کردن غلطه، زیور زدنه. کی خودشو زیور زده؟ کسی که تخلیه کرد. اول میگه تخلیه بکن، بعد زیور میزنی خودتو. به دنبال اینکه زیور زدی تجلیه میشه، یعنی خداوند تو وجودت آشکار میشه، خدا رو میبینی و خانچنان لذت میبری از دیدن خدا. مثالی که میزنن مثلا آب حوض خیلی کثیفه، میگن تا این آب حوض کثیفه آب تمیز توش نریز، شما 5 برابر حوض آب بریزید تو این حوض آب تو تمیز، آخرشون آب کثیفه قبلی هنو توش. لذا هیچ عاقل این کار رو نمی کنه، اول توپی رو بر می داره آبای کثیف همه رو خالی میکنه. اینو میگن تخلیه. وقتی تخلیه شد یه هیچی نبود، حالا اگه یه سطل آبم بریزی تمیزه، دو تا بریزی تمیزه، سه تا بریزی تمیزه. لذا اول میگه بگو لا اله، بعد بگو الا الله. اگه تونستی اله بیرون بکنی از دلت، یا همون تخلیه است، خودتو از اغیار بیرون بکن، بگو هیچی غیر خدا تو دل من نباشه. وقت الله مطابق با فطرت شماست، اون میاد تو دلت، اونا زیاد نمیخواد فشار بهش بیاری، خودش تو دل شما جا داره. مشکل ما بیرون کردن اغیاره. تو ولایت هم همینه، مشکل تو بیرون کردن دشمنان اهل بیت. سخت تو اینجاست، خیلی ها اینجا رفوزه میشن و بیرون نمی کنن دشمنان اهل بیت. نمیشه، اینا بدونید اگه بیرون نکردید نمیتونید. اینا توجه به این بحث رو باید داشته باشید که باید تخلیه بکنیم خودمونو. نمیشه که من با شما دوست باشم با دشمن شما که میدونم دشمن شماست رفت و شد بکنم، که نمیشه، یه خیلی واضحه. لذا اهل بیت علیهم السلام دو چیز به ما گفتن، اینا رو هم توجه کن چون بعضی افراط و تفرید میکنن. یک، دشمنان رو به ما معرفی کردن. دو، گفتن علنی با اینا دشمنی نکنید. حالا بعضی از اینا میقلتن علنی دشمنی میکنن، بعضی از مار میقلتن میگن دشمنی که نمی کنیم باطنن هم با اینا باید دوست باشیم. اینا که نگفتن که دشمن دشمنه. باید بدونید اهل بیت علیهم السلام از چه کسی راضی بودن. میگید انی سلم لمن سالم کن، با کیا دشمن بودن؟ ما میگیم حرب لمن حارب کن. اما این که مثلا یه جا گفتن با همون دشمنان مدارا بکنی، تقیه بکنی، این معنیش نیست که اونا رو قبولشون داشته باشی. بحث دیگه است. وقت امروز خیلی ها تو همین نکته افتادن، میان میگن اهل بیت گفتن دشمنی ببرزید پس تو ماهواره ها بگویید، داد بزنید. کجا گفتن داد بزنید؟ اصلا امام صادق علیه السلام تو اتاق خودشون جلو مخالفین، جلو یه نفر مخالف، آیا فحش میدادن به اون؟ توهین میکردن؟ آیا به مقدسات او رد میکردن؟ این نبود که. اون چه که بود، وقتی اون نبود میگفتن اینا دشمن ما هست، اینا دوستان ما هست. اگه کسی دشمن میمد تو جلسه مینشست هیچی نمیگفت. یه چیز عاقلانه یه که باید انسان حواسش جمع بشه. لذت خنده دارترش اینه که مثلا میاد میگه استفتاء میکنیم که آیا این که میگید علنی نه، آیا برای خودمون چی؟ وقت جواب میدن که نه برای خودم نه. وقت مدرس به ما میگه ببین گفتم برای خودم نه، در حالی که بنده خدا خواهی که بگن برای خودمون بله، که این دور خلافه همون تقریه از خواهی حرفا همون مخالف هم میشنوه دیگه. چقدر ساده هستی شما. خب به امام صادق علیه السلام وقتی میگفتن حضرت همینو میگفت، مثلا تو نماز، حالا یه حدیث رو بخونم چون تو فقه اثر داره دو. حضرت میگن برید تو صفحه اول مخالفین برید شرکت بکنید، برید اقتدا بکنید. خیلی مراجع الان میگن نماز درست اگه رفتید، چرا روایت هم میگید برو. وقتی یه روایت هم داریم که میگید امام حسن و امام حسین علیه السلام میرفتن شرکت میکردن، وقتی از سوال میکنه که وقتی بر میگشتن اعاده نمیکردن، از هم میگن والله اعاده نمیکردن. بعضی مراجع و بزرگان از همین حدیث استفاده کردن گفتن پس نماز صحیح. اما اشکالش اینه که همین والله عاده نمی کردن هم اینم چیه؟ اینم تقیه است. امام که نمیتونم بگن تقیه عاده می کردن که اگه بگن دوره خلاف تقیه میشه. وقتی بحث تقیه هست اینه که ما باید ملاحظه اینو بکنه که چیز علنی میگن نه، اما اشکال نداره مخفیانش شده. یکی هم بحث مقام رضا هست که تو اینجا اومده، اینم خیلی بحث مهمی است. حالا من راجع به این تقدیم تسبیح بر تحمید می‌خواستم اینو عرض بکنم که اول خدا رو منزه بدان، ابو هیچ عیب نداره، بعد کمالات شو هرچی میگه میگه قربونت برم خدایا، چه خدای خوبی ده، وقت عشق می‌ورزه به خدا. اول بگو نقص نداره، ولی اگه نقص داشته مثل هم آب حوضه که گفتم، آب حوضه بعد هی آب تمیزم توش میریزیم زیاد فایده نداره. هم میگفتی هیچ نقصی نیست، سبحان الله. اول تو ذکر رکوع و سجودم اول سبحانه رو میگیم و آخرش بعد به حمده میگیم. علایال این بحث تسبیح خیلی اهمیت داره. ما انشاءالله آینده تو سوره انبیاء 21 اینا میرسیم، اونجا اشاره میکنم که اهل بیت علیهم السلام وقتی که 4000 سال قبل از خلقت جهان روحشون آفریده شد، روایت میگه تو این 4000 سال چه میکردن؟ میگن تسبیح خدا رو میگفتن. نشونده تسبیح خیلی مهمه، ولی چرا هم به جا نمی بودن؟ چرا لا اله الا الله نمی گفتن؟ ذکر لا اله الا الله که اصلا وحدانیت خداست. اما تسبیح یه چیز خیلی عجیبیه که این نشون میده تسبیح چون که صد آمد نود هم پیش ماست، هم فکر کنم اینم باشه. یه موقعی خدمت آیت الله ناصری گفتن این درسته یا گفتن هم نظره ایشون هم همینه تأیید کردن. گفتم من فکرم اینه، به ذهنم رسه که این تسبیح که اهل بیت میگفتند 4000 سال بخواد که تسبیح کسی که بگید حمدم توشه، نفی شرکم توشه، همه چی توشه دیگه، حتی تکبیرم توشه، به جای اینکه الله اکبر بگن سبحان الله میگفت. یعنی وقتی میگیم خدا هیچ عیب نداره، خب بقیه موجودات عیب دارن دیگه، خود به خود میشد الله اکبر، اما به زبون نگفتیم الله اکبر. اما اینه وقتی میگم خدا هیچ عیب نداره، حتی یکی از عیب ها ممکنیته، ممکنیت تو خدا نیست، اما تو موجودات دیگه ممکنیت هست. لذا من امام زمانه نمیتونم بگم سبحان المهدی مثلا، چون بخیر ممکنیتشونه. این ممکنیت انسان ها چکار کرده است؟ فقیره به خدا کرده است. همه گدای خدا شدن، همه رکوع و سجود میکنن در مقابل او، طوعاً او کرها. تنها موجودی که تسبیح میشود خدا است. وقتی سبحان الله میگیم بینید چه عظمتی توشه. پس توش الله اکبرم گفتیم، میگن خدا از امام زمان بزرگتره چون تسبیح داره بقیه نداره. حمدش هم دارم به جا میارم چون خدا واجب الوجود است، من دارم میگم هیچ عیب نداره دیگه، پس دارم مثل این که میگم حمدش رو به جا میارم. همه کمالات رو داره، وقتی هیچ عیب نداره همه خوبی ها رو داره. دیگران یا ندارن یا اگه دارن از خدا گرفتن. دیگران تری ندارن یا اگه دارن تریشون از آب گرفتن. اما آب تریش ذاتیشه و ذاتی یا لا یا علل، نمیتونیم بگیم چرا تره، اما گرما و سرمای آب رو چون ذاتیش نیست و عرضیشه میتونیم بگیم چرا آب گرمه چرا سرده، اما نمیگیم چرا تره. تو مورد خدا وقتی سبحان الله میگیم اینه، ذاتی اوس، لا یا علله، لذا لا یوسف و لا یدرک، اصلا دک نمیشه، ولا یکیف، هیچی دیگه، هرچی میفهمیم میگم با عقل ناقص خودم میفهمیم. نه موردش فرق میکنه. سبب به حمد رب قبل طول شمس و قبل غروب ها، بعد میگه و من آناء اللیل فسبح، این مال آناء اللیل و اطراف الله. دعوتن بله دیگه، یعنی تسبیح تو همه با هم تأکید نی، دو چیزه، تسبیح غیر تحمیده، هم ستایشه، تسبیح تنزیهه، تنزیه کن توأم با حمد، نه به واسطه یه حمد. شما بنظرم ترجمه یه بار رو برای سببیت معنا میکنید، نه با برای الساقه، یعنی تسبیحت با چسبیده یه به حمد باشه، سبح به حمد ربه، ملصق به حمد. خیلی خوب، حالا این که گفتیم چون که صد آمد نودم شماست، خیلی چیزا میخواستیم بگیم دیگه، یکی هم همین میشه. و اما لعلک ترزا، ترزا هم بالاترین مقامیست که خدا به انسان عطا میکنه. حتی مقام ترزا رو تو سوره توبه آیه 72 اون موقع تفسیرش رو میگفتیم عرض کردیم، تو آیه 72 اول بهشت میگه، بعد یه مرتبه میگه که رضایت الهی و رضوان من الله اکبر، اکبر از همین بهشته. بهشت یه وقتی میرن تو بهشت، دو تا بهشت اونجا دارن، یه بهشت سوری همین نعمت هاییست که میخورند و میخوابند و شهوت رانی میکنند و فکاهی میکنند و مهمانی میکنند، این مال جسمشون. اما یک خوشنودی روحی دارن و اونی که احساس می‌کنن خدا ازشون راضیه، این مهمتر از اونه. شما خدمت امام زمان علیه السلام باشید، یه سفره‌ام گذاشته باشن انواع غذاها را، این غذا زیاد به درد نمی‌خوره، اگه بدونید امام ازتون راضیه، جایگاهی تو دل امام دارید، این براتون خیلی مهمه، ولو هیچی هم نخورید. حالا به عکس، بدونید امام دستتون ناراضی هست، اصلا دلتون میام غذا بخورید. ما حواسمون فقط تو چشم ظاهر نباید باشه که فکر کنیم غذا بخوره، چند رقم غذا تو سفره است. ببین پیش صاحب سفره چقدر مقام داری، بهش میگم مقام زلفا، چقدر درجه داری پیش او. لذا یه مرتبه میگه خدا ازتون راضی است، خدا را خوشنود کردید شما. وقت من باز میرم جلوتر میگم خدا چطور میشه از انسان خوشنود میشه؟ باز یه پله عقب‌ترش چیه؟ بندگی خدا هست، که بندگی خدا ما را به کمال میرسونه، خدا از کمال خوشش میاد. لذا تو یه کلمه میگیم محبوب اصلی کمال است، نه شخص. نمیگیم این شخص، نه شخص محبوب نیست، اون کمال. کمال در سر چی به وجود اومد؟ در سر عبودی. وقتی به کمال رسید دو تا پذیره ازتون میکن، یکی سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدین، بفرمان داخلی بهش. یکی هم فدخلی فی عبادی، رتبتون اینا، بیاد کنار پیامبر، کنار امام زمانتون. تو دنیا جدا بودید از امامتون، بیاد بشینی کنار امامتون. وقتی شخص میره پلو امامش میشینه، دا احساس کرد امام ازش راضیه، یعنی خدا ازش راضیه، این براش خوشنودیه. لذا یه موقعی عرض کردم که نعمتهای بهشتی اگه به تنهایی بود انسان زده میشد، مثل یه غذای خوشتمیست که چند نوبت انسان بخوره دیگه زده میشد، میگه با من نمیخوام دیگه، بذار من یه حاضر بخورم. تو مکه یه سال بودی من تو بود، همش غذا پختنی بود، داده این حاجیه در اومده، میگفتم میخوام حاضری بخوریم. تو بهشت افراد درست مرتب چیز بهترین نعمت ها هست، اما زده نمیشن. چرا زده نمیشن؟ چون در جایگاه بهشت روحی هست، احساس من خدا ازشون راضیه. بیرون روندن تو جهنم هم دو چیزه، این هم دقت کنید. تو جهنمش هم باز آیه داریم تو قرآن، اشرت که آیات 190 به بعد آل عمران، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک، این آیه 192 میشه، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیته. این آیه رو یه مقدار بهش توجه بکنید، ما به عکس معنا میکنیم، میگیم هر کیو خدا میخواد خارش بکنه چیکارش میکنه؟ میدازه تو آتیش، میگه برو فلان فلان شده معصیت کردی. قرآن به عکس میگه، میگه هر کیو خدا تو آتش انداخت او رو خارش کرده. فرق اینا چیه؟ اون دومیه مهمتره، تو نظر ما دومی مهمتره، عذاب خیلی مهمه. وقت میگم هر کی خدا خارش میکنه چیکارش کنه؟ میدازه تو آتش، خودش میده یه عظمام یه پس کله هم بهش میزنه و میدازه تو آتش، در حالی که عکسش مهمتره. عذاب آتش جهنم ضعیفه با تمام درشتی که هست، این ضعیفتر از خاری نزد خداست. قرآن میگه ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته، هر که داخل آتش کردی او رو خارش کردی. من که خار شدن، یعنی این که تو جهنم دارد عذاب میبیند یه عذابه، اما این که احساس میکنه خدا دارد بهش غضب میکنه، اون بیشتر عذابش میده. این خیلی بده، پناه میبریم به خدا از این غضب الهی که کاشف از اون خار کردنش باشه. بخواد حالا تو ظاهر هم باشه، اون ظاهرش هم ما نمیتونیم تحمل بکنیم. بله اونه دیگه گفتیم، گفتیم که یا کهنی اول بحث ما اینا گفتم، شما هم که تشکیل داشتی دیگه، از باب یا که نیست. حالا پیامبر قطعا مقام رضوانو داره. خب اینم آیه 103 چیزی حالا به ذهنم نمیرسه الان، اما نکات دیگه به ذهنم میاد که حالا زیاد مربوط به بحث تفسیری هم نیست. اونچه بیشتر به درد تربیت ما میخوره همین بود که خدمتون گفتم، بیشتر تسبیح خدا رو بکنیم، با تسبیح به حمد الهی برسیم. زمانهای خاص مؤثره در این تسبیح لعلرم که گفتیم، و آخرین مقام ترزا که گفتم قبل از ترزا کماله. ما باید به کمال برسیم، اگه به کمال رسیدیم مرزی خدا میشیم. خدا شخص ما رو دوست نمیداره، کمال ما رو دوست داره. و صلی الله علی محمد و آله.
سلام. این که در تسبیح